بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. لطف خدا باز هم یار شد و توفیقی نصیب همه ما که در محضر مباحثی بسیار ارزشمند، دلنشین، مفید و کاربردی قرار بگیریم تحت عنوان 40 حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله حدیث اول رو شروع خواهیم کرد که عنوان اون جهاد با نفس هست. مقدمه ای رو تقدیم حضورتون میکنم، مقدمه ای که خود حضرت امام در ابتدای این کتاب مرقوم فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله اجمعین و لعنت الله على اعدائهم یوم الدین و لعنت الله على اعدائهم الى یوم الدین. خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل ما پاک گردان و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و زلالت بنما و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیب بیده و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای درگذران و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن. به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث می کردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در کتب معتبره اصحاب و علما رضوان الله علیهم ثبت است جمع آوری کرده و هر یک را به مناسبت شرحی کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بهره گیرند. شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم شوم که فرموده است من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. تا به حمد الله و حسن توفیقه موفق به شروع آن شدم و از خدای تعالی توفیق اتمام می طلبم انه ولی التوفیق. خب مقدمه ای رو خود حضرت امام در ابتدای این کتاب شریف بیان فرموده اند. متن تقریبا واضح هست، یه چند تا شاید مثلا کلمات یا واژه ها رو لازم باشه که بنده یک اشاره ای داشته باشم و از این مقدمه انشاءالله بگذاریم و وارد حدیث بشیم. در پیشگفتاری که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در ابتدای این کتاب مرقوم فرمودند، بیان شده که کتاب حاضر در اصل تقریرات امام خمینی قدس الله روحه بوده که مضامین آن را در مدرسه فیضیه و ملا صادق در قم برای شاگردان خود ایراد فرموده بودند. یک یادداشت‌هایی داشتن و نکاتی رو مثلا برای شاگردان خودشون بیان می‌فرمودند، بعد اون یادداشت‌ها رو جمع‌آوری کردن، تبدیلش کردن و تکمیلش کردن و تبدیل شده به این کتاب. سپس تصمیم گرفتن کتابی در همین زمینه تألیف کنند نکته، و این کتاب را در 1358 هجری قمری به پایان آوردند. 1358 هجری قمری. خب حالا لازم هست که این رو هم یه توجهی بهش داشته باشیم که چند سال از این میگذره، از این تألیف این کتاب میگذره. اولا، ثانیاً توجه داشته باشید که سن حضرت امام چه سنی است، در چه تاریخی حضرت متولد شدن. این رو خودتون زحمت بکشید یه تحقیقی داشته باشید. الان که ما شوال 1444 هستیم، شوال 1444 حساب کنید ببینید چقدر از تألیف این کتاب میگذره. و ثانیاً یک تحقیقی هم داشته باشید، یک جستجویی داشته باشید در اینترنت، سریع متوجه میشید تولد حضرت امام رحمت الله علیه سن قمری ایشون رو در بیارید. این تاریخ اتمام کتاب رو هم در نظر داشته باشید. بعد ببینید حضرت امام این کتاب رو در چند سالگی نوشتن و به اتمام رسوندند. میخوام خودتون تحقیق کنید. بنده در آوردم اینجا هم یادداشت رو دارم، اگه بخوام براتون بگم راحته، اما میخوام خودتون زحمت بکشید تحقیق کنید که بمونه توی ذهن مبارکتون. پس انشالله این رو زحمت بکشید. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که حضرت امام الان لطفا اینجا بیان نکنید، فقط یعنی تاریخ اینکه امام در چه سالی این کتاب رو تألیف کردن رو اینجا اگر کسی پیدا کرد ننویسه. توی کلاس آنلاین عزیزان دارن زحمت میکشن، این رو ننویسید در چه سنی بوده رو الان ننویسید، تا همه عزیزان تحقیق کنند که ببینید شما این شخصیت در چه سنی چون این تسلطی داشته. حالا انشالله به مرور اشاراتی خواهیم داشت. البته ما قبلا هم کتابی رو از آثار علامه جوادی آملی تقدیم حضورتون کردیم، مباحثی تقدیم شد که در مورد حضرت امام بود توی ادیب عشق. نگاهی کنید شاید اون رو هم پیدا کنید و شخصیت حضرت امام رو، در واقع زندگی حضرت امام رو ایشون به سه مرحله تقسیم میکنن که مهمترین مرحله اون مرحله است که حضرت وارد سیر عرفانی میشن و هم عرفان نظری و هم عرفان عملی رو در حد اعلای اون تسلط پیدا میکنن، کار میکنن، تسلط کامل و احاطه کامل پیدا میکنن. حالا اون بحث رو انشالله و مباحث این گونه ای رو هم سعی میکنیم دوباره در لابلای همین کلاس انشالله مطالبی رو تقدیمتون کنیم. میتونید حالا اونجا انشالله مراجعه بفرمایید. کتابی رو علامه جوادی دارن به عنوان بنیان مرسوس، بنیان مرسوس امام خمینی، و اونجا به نظرم لازم هست که همه ما اون کتاب رو یک بار دیگه بخونیم، مرور کنیم اگرم نخوندیم، تا با این شخصیت ما بیشتر و عمیق‌تر آشنا بشیم و خیلی از شبهاتی هم که امروز مطرح میشه خود به خود پاسخ داده خواهد شد. خب حضرت در مقدمه ای که بیان فرمودند، ابتدا بعد از حمد و ثنای الهی درخواست کردند از خداوند، درخواستی مناجات گونه که خداوند آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش. دل حقیقتا آینه ایست، آینه ایست خدا نما، آینه ایست که شما صفات الهی رو در آینه دل میتونی ببینی. در ادبیات عرفانی ما هم از این واژه زیاد استفاده شده. مثلا حافظ بیان میکند که دل که آینه شاهی است غباری دارد. دل که آینه است که قرار هست اون پادشاه، اون مالک، اون سلطان اون حقیقت رو به ما نشون بده، دل که آینه شاهی است غباری دارد، گرد و غبار گرفته از بیرون، حالا از درون هم قطعا زنگار زده. دل که آینه شاهی است غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. این آینه بودن دل یک جایگاه ویژه ای داره، یک نقش خیلی مهمی داره در عرفان، در دریافت معارف شهودی انشاءالله، در درک صفات خداوند. لذا اینجا حضرت امام مهمترین چیز و اولین چیزی که از خدا میخواد اینه که این آینه با نور اخلاص روشن بشه، خداوند این آینه رو با نور اخلاص روشن کنه. این آینه اگر شفاف نباشه، اگر کدر باشه، چه از بیرون گرد و غبار گرفته باشه، چه از درون زنگار گرفته باشه، نمیتونه اون صفات رو برای من و تو بازتاب کنه. ما نمیتونیم در این آینه زنگار گرفته و غبار گرفته و تیره و تاریک شده ببینیم صفات الهی رو. برای تطهیر و روشن کردن این آینه مهمترین عامل اینه که از خود خدا بخوایم. ما هم البته باید حرکت کنیم، مراقبه داشته باشیم، کارهایی رو باید انجام بدیم، اما حضرت می‌فرماید خدا یا کمکم کن. ببینید از خدا می‌خواد، بعد راهکار اصیلش هم بیان می‌کنه. راهکار اصیلش هم اینه که ما با نور اخلاص این آینه رو روشن کنیم. خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان. زنگار شرک، مهمترین آلودگی که دل مبتلای به اون میشه، زنگار شرک هست. شرک، قرآن هم میفرماید اکثر مؤمنین مشرکند. مبحثی رو قبلا خدمتتون تقدیم کردیم، بحث شرک شناسی، بحث ایمان شناسی و بعدش هم بحث شرک شناسی در مباحث قرآنی. آرشیو اون در ادیب عشق هست، میتونید مراجعه بکنید. اونجا نکاتی بیان میفرمایند، اون رو بر مبنای آثار علامه جوادی آملی عرض کردیم خدمتتون. علامه اونجا به نکات لطیفی اشاره میکنن در بحث شرک شناسی که لازم هست، ضروری هست که هر کدام از ما اون مباحث رو با دقت بررسی کنیم و واقعا آینه دل رو از زنگار شرک تطهیر کنیم. این خیلی مهمه. گاهی ما دست و پا میزنیم، تلاش میکنیم، حرکتمون خوبه، دعاها رو میخونیم، اعمال رو انجام میدیم، اما متاسفانه آینه دل زنگار گرفته یا غبار گرفته. لذا اون اثری که باید نصیب ما بشه، بهره ما بشه، بهش نمیرسیم. آثار خاصی نمیبینیم. تلاش میکنیم، دست و پا میزنیم، اما هنوز اتفاقی نیفتاده. ما قدری به این فکر کنیم، الان چند سال از عمر ما میگذره و چقدر ما این صفات رو دیدیم، مظهر اتم این صفات رو چند بار دیدیم، حضرت بقیت الله رو، اون انسان کامل رو. خب عمر داره تمام میشه، چقدر دیگه فرصت داریم؟ دیده را فایده آن است که دلبر بیند. سعدی فرمود دیده را فایده آن است که دلبر بیند، چون نبیند چه بود فایده بینایی را. گاهی باید فکر کنیم، لازم نیست همش حرکت کنیم، همش به دنبال رفتن نباشیم. گاهی لازم است یه توقفی کنیم. توقف، البته توقف همراه با تفکر. به ما هم یاد دادن تفکر ساعت، مقداری. حالا این ساعت نه اینکه دقیقا ما تایم بگیریم با زمان امروزی خودمون بگیم دقیقا مثلا یک ساعت 60 دقیقه، مقداری تفکر، مقداری شما تفکر کنید، ما تفکر کنیم، من و شما تفکر کنیم به اینکه وضعیت آینه دلمون چگونه هست. آیا احتیاج به تطهیر داره این دل یا نداره؟ یک محاسبه ای هم داشته باشیم کنارش. همش حرکت نیست. اگرچه خود تفکر و خود این توقف هم حرکته، اما حرکت درونی. و این حرکت درونیه خیلی مهمه. عبادت ها باید همراه با تفکر باشد. چون گاهی ما بدون تفکر داریم حرکت میکنیم، نه اثری میبینیم، حتی ممکنه نفهمیم کجا داریم میریم، شاید اصلا اشتباه داریم میریم، عمیق نمیشیم. برای فقط رفع تکلیف گاهی ما کار رو انجام میدیم. اون نکته اساسی و در واقع خشت اول، تطهیر این آینه دل هست، اولا از زنگار شرک و دوبینی. خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان. ببینید دعا هم که میخوای بکنی باید بدونی چجوری دعا کنی، مخصوصا اگر شرایط خاصی برات پیش اومد، اگر وصل شدی یا در مکان یا در زمان خاصی قرار گرفتی و حال خوبی پیدا کردی، بدون چی بخوای. اون جاهایی که دعا به استجابت نزدیکتر هست یا یقین به استجابت دارید یا به ما وعده استجابت قطعی دادن، اونجاها رو دریاب، اونجاها چیزهای خیلی مهم رو بخواه، مثل تطهیر دل، مثل روشن شدن آینه دل به نور اخلاص و پاک شدن دل از زنگار شرک و دوبینی و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و ضلالت بنما. خدای خودت راه رو بهم نشون بده، اون شاهراه سعادت و نجات رو. شاهراه، بزرگ راه، صراط، اون صراط مستقیم. شاهراه سعادت و نجات همون صراط مستقیم هست. هم راه وجود داره هم شاهراه. به راه ها که معمولا فرعی هستند گفته می شود سبیل. سبل جمعش در قرآن اومده. سبیل میتونه حق باشه، میتونه باطل باشه. مبناش هم اینه، اگر این سبیل هر کدوم از راههایی که ما میریم به تعداد انفس، به تعداد افراد راه وجود داره، اما ما باید بررسی کنیم هر راهی حق نیست. از کجا بفهمم کدام راه حق است؟ راههایی که به شاهراه حقیقت، به تعبیر حافظ شاهراه حقیقت، به تعبیر حضرت امام اینجا شاهراه سعادت و نجات، اون بزرگ راه اصلی، همونی که قرآن تعبیر صراط بهش داره، صراط مستقیم، راهها، سبیل، سبلی که انتخاب کرده ایم، این راههای فرعی که انتخاب کرده ایم، اگر منتهی شود به صراط مستقیم، یعنی وقتی که شما داری میری میبینی به صراط مستقیم داری نزدیکتر میشی، درک بیشتری از صراط مستقیم داری، احساس میکنی ارتباط قلبی بیشتری با صراط مستقیم پیدا کردی، احساس میکنی صراط مستقیم رو داری بیشتر میشناسی، صراط مستقیم در ذهنت، در فکرت، در قلبت بیشتر نمایان و آشکار میشه. اگر این گونه بود، معلوم میشه اون راهی که داری میری حق هست. حالا یک کسی مثلا فرض کنید از طریق ادبیات میخواد بره جلو، یکی از طریق علوم انسانی میخواد بره جلو، یک کسی از طریق آیات آفاقی میخواد بره، یکی از طریق آیات انفسی میخواد بره، یکی این کلاس رو میره، یکی اون کلاس رو میره، یکی مراقبه داره، یکی شکرگزاری داره، یکی میره حوزه علمیه، یکی میره دانشگاه. هدف خداست، همین ها راه هستن، راه های مختلف. از طریق شغل تو، از طریق شغلت میتونی به خدا برسی، حتی اون خدمتی که به مردم میکنی خالصانه و قربتن الالله. خب اینها راه های متفاوتی هستن برای تقرب الالله. از کجا من بفهمم این راه حقه یا باطل هست، سبیل الغی هست یا سبیل الله هست؟ دوتا تعبیر در قرآن آمده، از کجا بدانم؟ میفرماید ببین که هرچی که داری جلوتر میری، این مدتی که حرکت کردی، چقدر تو رو به صراط مستقیم نزدیکتر کرده، درکت فهمت از صراط مستقیم چقدر بیشتر شده به این شاهراه سعادت. صراط مستقیم چیه؟ چیه که ما در قرآن درخواست میکنیم و خداوند به ما یاد داده که شما اینو از من بخواید، اهدنا الصراط المستقیم. و واجب هست روزانه یک مسلمان چندین بار او رو در نمازهای واجبش تکرار کنه، اهدنا الصراط المستقیم، همون صراطی که صراط الذین انعمت علیهم، یه راه ویژه هست، صراط کسانی که به اونها نعمت دادی، الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. این صراط مستقیم چیه؟ اهل بیت یکی از بارزترین مصادیقش رو مطرح فرمودن. خب صراط مستقیم مصادیق متعددی داره، یکی از بارزترین مصادیقش فرمود، حضرت علی علیه السلام فرمود انا صراط مستقیم، من صراط مستقیمم. لذا در دعای ندبه هم وقتی که به درکی از امام زمان میرسیم، بعد از این که به دنبال گم شده خودمون میگردیم، بعد از این که عین الحسن و عین الحسین میگیم و میرسیم عین بقیت الله، بعد از این جستجو، درکی از گم شده که پیدا میکنیم، احساس حضور که در ما ایجاد میشه، شروع میکنیم حضرت رو با لحن خطاب صدا زدن. و یکی از خطابها اینه، یبن صراط المستقیم، یبن صراط المستقیم. خب صراط مستقیم مشخص شد، بارزترین مظهر صراط مستقیم اهل بیت هستند. تو اگر در هر مسیری، در هر راهی، در هر سبیلی قرار گرفتی، یکی میگه آقا من از طریق حافظ میخوام به خدا برسم، اشکال نداره. یکی میگه از طریق مولوی میخوام برسم، مثنوی میخونم، اشکال نداره. یکی میگه میخوام برم حوزه، اشکال نداره. یکی میگه میخوام مراقبه شخصی داشته باشم، فلان کلاس هست، اشکال نداره. اما به یک شرط، معیار داشته باشی. همه اونها سبیل هستند، توجه داشته باشی که سبیل میتونه سبیل الله باشه، میتونه سبیل الغی باشه، هر کدوم از اینها. حتی خود قرآن مگه نفرمود یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا؟ برای این که ما بدونیم سبیل الغی شده برای ما یا سبیل الله، معیار باید داشته باشی. معیارش اینه که ببینی این چند جلسه‌ای که رفتی توی این مسیر، این چند قدمی که جلو رفتی، این چند وقتی که داری جلو میری، یه چکاپی کنی، یه بررسی کنی، یه محاسبه ای کنی، ببینی چقدر صراط مستقیم برای تو آشکار شده. این مسیری که حرکت کردی، این سبیلی که درش قرار گرفتی، این راه چقدر تو رو به اهل بیت نزدیک کرده، چه درکی از اهل بیت پیدا کردی. چون گاهی ما کلاس مثنوی میریم، بعد کم کم به این نتیجه میرسیم که صلوات هم نباید بفرستیم. به ما میگن صلوات هم نفرست، مثلا اسمی از اماما نیارید، مثلا توسلی پیدا نکنید، فقط خدا، فقط خدا. خب این مشخصه که این سبیل سبیل الغیه. همگاهی هم نه، یک کلاس مثنوی میریم، ببینیم هرچی داریم میریم جلوتر، دارن اون حقیقت نوری اهل بیت رو، اون ولی بودن رو، اون اولیاء الله رو که اهل بیت هستند، اون ولایت رو برای ما دارن ترسیم میکنن. خب اون اولی میشه سبیل الغیب، این یکی میشه سبیل الله. معیار داشته باشیم، جوگیر نشیم و ظاهربین نباشیم، معیار داشته باشیم. لذا ببینید حضرت امام از خدا چی طلب میکنه و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و زلالت بنما. از خدا بخوایم. ما واقعا وقتی که در مسیر خودسازی قرار میگیریم، در مسیر معرفت قرار میگیریم، حقیقتا وارد یک بیابانی شدیم، تاریک، بیابان حیرت. اینکه حافظ فرمود قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. اینها رو باید مبنا قرار بدیم. اول از همه باید مرتب از خدا بخوایم، جزء مهمترین دعاهامون این باشه. و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما. اخلاق کریمانه، اخلاق کریمانه، اخلاقی که برگرفته از کریمان باشد. کریمان یعنی اهل بیت. اخلاق کریمانه، حالا از نظر لغوی بله، خیلی انسان با شخصیت، با عزت نفس، هم عزت نفس خودش رو حفظ کنه، هم عزت نفس دیگران رو. اما اگر کمی دقیق تر بشیم، اخلاق کریمانه یعنی اخلاقی که از کریمان گرفته باشیم، ما متخلق به اخلاق اهل بیت بشیم. اونها اسوه ما هستند. مولوی هم در مثنوی گفت با کریمان کارها دشوار نیست. اخلاق کریمانه رو از خدا بخوایم، متخلق بشیم به اخلاق کریمانه و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیبیده. ببینید چه دعایی. از اون نفحات که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خداوند نفحاتی داره و این نفحات در شرایط خاصی بر شما عرضه میشه، تجلی میکنه خدا به اون نفحات. حواستون باشه که از این نفحات دوری نکنید، اعراض نکنید، بلکه خودشونتون رو در معرضش قرار بدید. در دفتر اول مثنوی در حکایت زیل، حکایت پیر چنگی، این رو هم توضیح دادیم، این نفحات رو. و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است، اختصاص به اونها داره. اولیاء درگاه، هر جا کلمه اولیاء رو دیدید بدونید یعنی اهل بیت. در کلام این بزرگان اولیاء یعنی اهل بیت. مولوی گفت اولیاء را هست قدرت از اله، تیر رفته باز آرندش ز راه. اولیاء یک ولی شناسی خیلی جالبی در ادبیات عرفانی ما صورت گرفته. حافظ مثلا میگه گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. یعنی ولی شناسی ضعیف شده. اون حادثه کربلا رو میگه علت اصلیش اینه که ولی شناس نبودن مردم. اگر ولی شناس نباشی، امام خودت رو به شهادت میرسونی، در شهادت و قتل امام زمان خودت شریک میشی، حالا یا خواسته یا ناخواسته دخیل میشی. از خدا بخوایم که ما رو از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه هست ما را نصیبی ده. نصیبی، یه نصیبی از اون، یه بهره ای، یه جلوه ای از اون به ما هم برسه، یه انعکاسی از اون. و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما. مملکت و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما. این اشاره به چه نکته مهمی؟ شیطان لشکرکشی میکنه، جهل لشکرکشی میکنه. جهل و شیطان با لشکرش میان سراغ ما، و خدایا ما رو از لشکر جهل، از لشکر شیطان نجات بده. خب اینها لشکر کشی میکنن تو کدام سرزمین؟ کجا جای میگیرن؟ مملکت قلب ما. فکر نکن شیطان خودش به تنهایی اومده، حالا هر از گاهی میاد یه سری به ما میزنه، یه وسوسه میکنه و میره. نه خیر، لشکر کشی کرده و از لشکر شیطان و از لشکر جهل باید به خدا پناه ببریم و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما. باور کنید نمیتونیم به تنهایی، باید از خدا بخوای، باید تضرع کنیم، باید زمزمه کنیم، باید مناجات کنیم اگر بخوای این تخلیه و تطهیر صورت بگیره و نجات پیدا کنی. و جنود علم، جنود یعنی لشکریان، سربازان، در برابر لشکر شیطان و لشکر جهل، لشکر علم، حکمت و رحمان قرار داره. خدایا لشکر شیطان رو، لشکر جهل رو از مملکت قلب ما بیرون کن و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آن جایگزین کن. این جایگزین کردنه هم خیلی مهمه، چون وقتی که یه چیزی از قلب ما خارج میشه یه خلأی ایجاد میشه. یکی از عیب و ایرادایی که ما معمولا در محاسبه نفس و بعد مراقبه ها و مشارطه و محاسبه‌ای که داریم و بعد وقتی که متوجه نقصی میشیم، تخلیه‌ای صورت میگیره، استغفاری میکنیم، گناهی رو، نقصی رو از بین میبریم، یکی از اشکالات کار ما اینه که بعد از این تخلیه چیزی رو جایگزینش نمیکنیم. یعنی شما وقتی یک گناهی رو شناسایی میکنی، یه نقصی رو شناسایی میکنی، اون رو پاکسازی میکنی از وجودت، خب این خلأی ایجاد میشه الان، چون اونجا حضور داشته، وجود داشته. یه وقت نیست، بحثی نیست، اما یه چیزی وجود داشته، حالا ما اینو تخلیهش میکنیم، جاش خالی میشه، باید جای اون رو پر کرد با یه کار مثبتی، با یه چیز مثبتی، باید جایگزین براش داشته باشی، وگرنه این خلأ رو ممکنه دوباره نفس شیطان پر کنه. لذا بلا فاصله بعد از این که از خدا درخواست میکنه که لشکر شیطان و لشکر جهل رو از مملکت قلب من خارج فرما، سریع درخواست میکنه که خدایا جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن. ما باید قدرت جایگزینی هم داشته باشیم، قدرت پر کردن. دیدید گاهی مثلا اداره گاز، اداره مخابرات، اینها میان توی کوچه ها، توی خیابون ها یه چیزی بالاخره کانالی میکنن، جدولی میکنن، میخوان عملیاتی انجام بدن، حفاری میکنن. خب اینا کارشون که تموم شد، شهرداری قرارداد دارن، اینها موظف هستن، یه گروه هایی، یه شرکتی موظف است که این رو بیاد آسفالت کنه، پر کنه مثلا. اینها فقط لوله کشی میکنن، تمام. یه مجموعه دیگه قرارداد دارن که بیان پر کنن. حالا اگر اینها کوتاهی کردن، یه حفره ای ایجاد شده، کار هم انجام شده، اما نیان این رو پر کنند، خب این خلاء بعد از مدتی پر میشه، اما با اشغال. یعنی بعضی مدتی میبینیم همه چیز داخل این حفره ریخته. اگر خلاءها رو پر نکنیم، جایگزین نکنیم، بعد از هر استغفاری یه عمل مثبتی رو، یه عبادتی رو جایگزین کن تا خلاء ایجاد نشه. نکته مهمه. و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن. و ما را با حب خود، ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای در گذران. بالاخره ما از این سرای طبیعت، از این روزگار، از این دنیا عبور خواهیم کرد، چون اینجا جای موندن نیست، گذرگاهی است. انا لله و انا الیه راجعون. آمده ایم باید بریم، نیومدیم که بمونیم. اومدیم که یه چیزایی رو کسب بکنیم، اومدیم یه معرفتی کسب بکنیم، نیومدیم پول کسب کنیم، تجارت کنیم صرفا. اونها حاشیه بود برای رفع معاشمون، برای امرار معاشمون، کسب و کار و تجارت و درآمد و اینها برای گذران زندگی دنیایی بود، نه هدف از زندگی دنیایی. برای خیلی ها اینها شده هدف، هدف اون رشد و معرفته بود. بعد از اینکه الستو به ربکم گفتیم، قرار شد که ما یک مسیری رو طی کنیم. بعد از اینکه الستو به ربکم رو شنیدیم و ما اون بلا رو گفتیم، قالو بلا، بله رو که گفتیم، قرار شد مسیری رو طی کنیم و بخشی از این مسیر ورود به عالم طبیعت است که مثل یک کارگاه، مثل یک دانشگاه باید یک سری چیزها رو کسب بکنی همراه با رنج و سختی ها و بعد اینجا عبور کنیم. قرار نبود که ما اینجا بمونیم، قرار بود دستمون تو دست خدا باشه، قرار نبود دستمون از دست خدا در بیاریم، در مسیر خلافت اللهی حرکت کنیم. خب حالا زندگی دنیایی است، یک لوازمی هم داره، بالاخره گرسنمون میشه، تشنمون میشه، غذا میخوایم، مسکن میخوایم، مخارجی داریم، راهش هم به ما نشون دادن. اونها فقط برای رفع نیازها، در حد رفع نیاز، ولی برای عده شد هدف. لذا پناه ببریم به خدا. ما از این دنیا عبور خواهیم کرد، اما چگونه عبور کردن خیلی مهمه. ببینید حضرت امام چه نکته ای رو، لطیفی رو بیان میکنن. خدایا، خداوندا، ما را با حب خود، اون محبت، اون عشق که قرآن هم به ما یاد داده، خب محبت در وجود همه شما هست، هر انسانی با محبت زندگی میکنه، اما حواست باشه اشد حبنت باید لله باشه، شدت محبتت، عشقت باید لله، برای خدا باشه. خداوندا، ما را با حب خود و خاصان درگاهت، خاصان درگاهت، اهل بیت، انبیا، اولیا و شاگردانی که توی این مسیر رشد کردن، و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای در گذران. وقتی میخوام بمیرم، این محبت، این حب در دل من، اونم به نحو شدیدش وجود داشته باشه، اشد حبن لله باشم، عشق اهل بیت در قلب من باشه، عاشق بمیرم و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد این مقدمه رو بیان کرد، مناجاتی کرد با خدا، حمد و ستایش و سپس مناجات. و بعد، یعنی خب حالا میخواد یه توضیحی در مورد این کتاب بده. و بعد این بنده بی بضاعت ضعیف، توصیفی که از خودش داره، این بنده، اول اون بنده بودن، عبد بودن، که حافظ گفت من از آن روز که در بند تو ام آزادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. میتونیم به حقیقت بندگی برسیم انشاءالله. این بنده بی بضاعت، دستم خالیه، چیزی ندارم. این نماز خوندی، این همه تو نماز شب خوندی، این همه اهل سیر و سلوک، مراقبه، تو هیچی نداری؟ بله من هیچی ندارم. چرا؟ چون ما هرچی هم که داریم توفیق اوست، از خودم که نبود که. چقدر وقتا دلت میخواست نماز شب بخونی اما نمیشد، یا بلند میشدی نمیشد، چه وقتایی که اصلا به فکرش نبودی بیدار میشدی، چه جاهایی که فکرش هم نمیکردی بردت، توفیقش هم از اوست. بس ما همیشه بی بضاعتیم، همیشه فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مبادا نمازی که میخونیم، نماز شبی که میخونیم، جماعتی که میریم، دعایی که میخونیم، زیارتی که میریم، مبادا اینها ما رو مغرور کنه و فکر کنیم بله یه خبریه. همیشه به اون بی بضاعتیمون فکر کنیم، به اینکه هرچه هست هم لطف اوست، توفیقش از او بود. این بنده بی بضاعت ضعیف، ضعیف، مغرور نشیم، خیلی مراقب باشیم. وقتی توی این مسیر قرار میگیریم، نفس و شیطان به شدت جلوه‌گری میکنن و میخوان ما رو دچار غرور کنن. و بعد این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث می کردم، با خودم حرف می زدم، گفتگو می کردم، فکر می کردم، تأمل می کردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در کتب معتبره اصحاب و علما رضوان الله علیهم ثبت است جمع آوری کرده و هر یک را به مناسبت شرحی کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد. عامه یعنی عموم مردم، عموم مردم به درد اکثریت مردم و عموم مردم بخوره. 40 حدیث جمع کنم، اونم نه هر حدیث هایی، احادیثی که در کتب معتبره باشه. پس معلوم میشه کتاب هم میتونه، کتاب حدیث هم میتونه معتبر یا غیر معتبر باشه. احادیثی که در کتاب هست میتونه معتبر یا غیر معتبر باشه. معلوم میشه که ما باید احادیث رو اعتبار سنجی کنیم. نباید بیان کنیم که مثلا در زمان اهل بیت اعتبار سنجی حدیث کتابی بوده نه حدیثی. یعنی مثلا اهل بیت یک کتاب حدیثی رو که یک نفر نوشته بوده میگفتن این کتاب مورد تایید. خب اون فرق داره. اگر چون این مسئله هم بوده اون علت خاص خودش رو داره. بگیم خب الان هم باید همین اتفاق بیفته. اینو که عرض میکنم چون یه عده ای این رو مطرح میکنن، میگن چرا شما میگید مثلا در اصول کافی هم احادیث غیر معتبر وجود داره، در بهار الانوار هم وجود داره و باید اعتبار سنجی بشه. اصلا حدیث شناسی یعنی چی؟ احادیث وقتی که از اهل بیت رسیده درسته، یه عده که توجه ویژه‌ای در روش استفاده از احادیث دارن و اون رو بیشتر مبنا قرار میدن، تفکر اخباریگری و اهل الحدیثی دارن، یه همچین مسئله رو مطرح میکنن. در صورتی که اینجا هست امام داره عمدن تعمدن این کلمه رو به کار میبره، این اصطلاح رو که در کتب معتبره اصحاب و علما رضوان الله علیهم ثبت است. معلوم میشه ذهن ما رو میخواد درگیر کنه، حواستون باشه. اگه کارشناس نباشی ممکنه کلا سرت بره، اشتباه کنی، چون ممکنه برخی از این از احادیث، حتی ممکنه اکثر احادیث اعتبار نداشته باشه. بحث احادیث جعلی و ساختن احادیث متاسفانه یک اتفاق تاریخی است که واقعیت داره، توجه داشته باشیم. که میفرماید 40 حدیث از این احادیث معتبر رو جمع کنم و هر یک رو به مناسبت شرحی کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بهره گیرند. معلوم میشه که ایشون تو همون مقطع کتابهایی به زبان عربی هم داشتند. میتونیم مراجعه کنیم و اونها رو متوجه بشیم و این کتاب رو به زبان فارسی نوشتند انشاءالله. شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم شدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها. هر کسی 40 حدیث از احادیث اهل بیت رو، از احادیث 14 معصوم رو، هر کسی 40 حدیث از بر کند، حفظ کند، البته با این هدف، با این هدف گذاری که ینتفعون بها، نه فقط حفظ کنه، حالا من 40 حدیث حفظ کردم، خب حفظ کردی که چی؟ به شرطی که ینتفعون بها باشه، یعنی به وسیله اون احادیث بتونه نفعی به مردم برسونه، نفعی داشته باشه، فایده‌ای داشته باشه، احادیث کاربردی باشه، احادیثی باشه که گره از کار مردم باز کنه، احادیثی باشه که مردم رو رشد بده، حالا یا معرفت اعتقادی بده یا مباحث اخلاقی باشه، یه چیزی باشه که به درد خودش و به درد مردم بخوره، به درد جامعه بخوره. فرمود من حفظ علی امتی، علی امتی، اینم خیلی مهمه، نه برای خودت حفظ کنی، من حفظ علی امتی، یعنی حفظ کنی که به درد امت من بخوره. من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها، که اینجا یک زیرکی میخواد، یک تدبیری میخواد که من بدونم کدام احادیث رو انتخاب کنم، تحقیق کنم، بررسی کنم، ضمن اینکه وضعیت کنونی جامعه رو ببینم، نیاز رو ببینم، الان باید چه کمکی به مردم بکنم، من حفظ على امتی 40 حدیثا ينتفعون بها. معنیش هم این نیست یا حالا شما حتما اگر اون حدیث رو حفظ کردی، اون 40 تا حدیث رو پیدا کردی و حفظ کردی، صرفا اون احادیث رو بخونی. نه، از دل اون احادیث راهکار پیدا کنی، بدونی چگونه به مردم کمک کنی. امروز اعتقادات مردم، فرهنگ مردم، باورهای مردم دستخوش آسیب‌های جدی شده. راهکار مواجهه با این تهاجم و یا به تعبیری شبیخون فرهنگی رو از دل احادیث پیدا بکنی، این هنر رو داشته باشی. من حفظ على امتی 40 حدیثا ينتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. خداوند این شخص رو روز قیامت، اون کسی 40 تا حدیث مفید و کاربردی به درد مردم بخوره، یعنی بتونی گره گشای مردم باشه، پیدا بکنی و به کار ببندی از طریق اون احادیث، بر مبنای اون 40 حدیث حرکت کنی، کار فرهنگی کنی، کار اعتقادی کنی و به مردم کمک کنی. روز قیامت این شخص یک فقیه عالم محشور می شود. خدا اون رو یک فقیه عالم مبعوث می کند، حتی اگر حوزه علمیه هم نرفته باشی. دقت می فرمایی؟ مگر رفته باشی که زهی سعادت، باید این گونه تکمیلش کنی. تا به حمد الله و حسن توفیق موفق به شروع آن شدم و از خدای تعالی توفیق اتمام می طلبم، انه ولی و توفیق. ببینید، شروعش رو از خدا میخواد، اتمامش رو از خدا میخواد، همه چیز رو از خدا میخواد. یه معرفت توحیدی خاص. خب، جلسه اول بود و یک مقدمه ورودی. انشاءالله از جلسه آینده وارد حدیث اول خواهیم شد، الحدیث الاول، که موضوع جهاد با نفس رو یا جهاد نفس رو مطرح میکنه انشاءالله، و نکات خیلی جالبی رو ایشون بیان می‌فرمایند که سعی می‌کنیم انشاءالله تقدیم حضورتون کنیم انشاءالله. خب، من سوالایی که مطرح شده رو یک مروری کنم، نکاتی که هست. اولا ممنون هستم از همراهیتون. این تعدادی که الان حضور دارید این ساعت صبح نشونه ذوق و شوقتونه، انشاءالله که برکت خواهد داشت. این بین الطلوعین رو دریابید. ما هم بهونه‌ای کردیم این رو برای اینکه بین الطلوعین رو از دست ندید انشاءالله. خب، من مباحث رو سریع مروری میکنم ببینم اگر سوالی نکته ای هست تقدیم حضورتون کنم. سوال کردن که در مراقبه ها و جهاد با نفس خلأها رو باید پر کرد، این باید بلا فاصله باشه، چون اکثر ماها از این مسئله آسیب میبینیم، به همین باعث ناامیدی میشه، چون همونطور که گفتید خلأ پر نشده آسیبه، و چون ما اطلاع نداریم که چطور باید پر بشه اذیت میشیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اول. بله، نکته خیلی خوبی رو بیان فرمودن، حتما این رو باید مد نظر داشته باشیم. هر خلأی رو، یعنی هر نقصی رو که از وجودمون خارج میکنیم، قطعا یک خلأی ایجاد خواهد شد. اگر خودمون ترمیمش نکنیم، اگر خودمون خلأ رو پر نکنیم، حالا با عمل مستحبی، با عمل واجبی، با یک برنامه بالاخره مثبتی، مطالعه‌ای، کار خیری، صدقه‌ای، ذکری، اگر اینو پر نکنیم این خلأ رو، و تو ذهنمونم این باید باشه که من اینو دارم جایگزین اون میکنم، اگر اینو پر نکنیم این خلأ باعث میشه که دوباره شیطان برگرده. خب، موفق باشید. نکته خاصی نبود، سوال خاصی نبود، فقط همین نکته که این بزرگوار فرموده بودن که توضیح و تایید مطالبی بود که بنده تقدیمتون کردم. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. گوارای وجودتون، فکر، تأمل فراموش نشه انشاءالله. خدا نگهدار.